بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض و رب المشارق. بس در باره قسمهای سگانه بود که در سوره صافات بیان شده است. ما تفسیرهای متعددی که برای این قسمهای سگانه شده، قسم به فرشتگان، قسم به رزمندگان، قسم به علما و دانشمندان که در صفوف ایستادند و در برابر منکرات و انحرافات و گناهان حالت بازدارندگی دارند و ذکر خدا را بر لب دارند و بر مردم نام خدا را می خوانند. قسم به اینها که تفسیرش گذشت. برویم سراغ مقسم الله، چیزی که قسم برای اون خورده شده. لابد مسئله بسیار مهمی است. بله، مسئله بسیار مهمی است. می‌فرماید ان الهکم لواحد. اله با الله تفاوت داره. الله اون ذات مقدسی است که جامع تمام صفات کمال و جماله. یعنی الله که میگید عالم و قادر و حی و قیوم و همه اینها در نام الله جمعه. اما اله فقط به معنی معبوده. از زاویه عبادت نگاه میشود و گفته می شود اله، از زاویه علم نگاه می شود گفته می شود خدا عالم است، از زاویه قدرت قدیر است. اما از تمام زوایا می گید الله، جامع ترین نام های خدا الله. نماز رو با الله شروع می کنیم، بسیاری از کارها رو با نام الله شروع می کنیم، ولی اله به معنی معبوده. ان الهکم لواحد یعنی معبود شما یکی بیش نیست. در مقابل مشرکان عرب از عمدتاً که بت‌های رنگارنگی برای خودشون درست کرده بودن، انواع بت‌ها داشتن، بت خانگی، بت قبیلگی، بت عمومی، بت خصوصی، بت در حال حضر، بت در حال سفر، انواع بت‌ها رو برای خودشون ساخته بودند و با دست خودشون می ساختند و می پرداختند و بعد پرستش می کردند. و این یک خرافه بسیار عجیب است و داستان مفصلی دارد. عوامل بت پرستی از کجا شروع شد و چگونه انتشار پیدا کرد و چه عواقب زشتی داشت و چرا تمام انبیا و پیغمبران با بت پرستی مبارزه کردند، داستانش بمانه. فعلا درباره این قسم بحث داریم. در اینجا یه اشتباهی برای وهابیا پیدا شده که من لازم میدونم عرض کنم. اونا میگن مشرکان عرب بت‌ها رو که می‌پرستیدن نه خدا می‌دانستند نه رازق، نه مدبر امور، فقط شفیع در درگاه خدا می دانستم. می گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما این بت‌ها رو که می پرستیم برای این که بین ما و خدا واسطه بشن، شفاعت کنن. بعد به این وسیله مسئله شفاعت رو می خواستن زیر سوال ببرن که مگر عیب بت پرستان عرب چه بود؟ بت‌ها رو شفیع درگاه خدا می دانستن، چرا شما میرید سراغ شفعا؟ مسئله شفاعت رو زیر سوال ببرن، در حالی که اشتباه بسیار بزرگی است. وقت آیات قرآن رو بخوانیم میبینیم مطلب اینطور نیست. مشرکان عرب بت‌ها رو مدبر امور میدانستن، بت‌ها رو رازق میدانستن، میگفتن بت‌ها باعث نزول بارانن. فقط مشرک در عبودیت نبودن، شرک در ربوبیت هم داشتن. یه داستان مفصلی است که ما اخیراً نوشته ایم و منتشر می شود که اینها آمدند و این اشتباه بزرگ و وسیله زیر سوال بردن شفاعتی که از نظر قرآن مسلم است قرار دادند. به هر حال این آیه شریفه ان الهکم لواحد میخواد تمام بت‌ها رو بزنه و معبود و منحصر در خداوند یگانه کنید. چرا؟ خالق یکیست، بنابراین معبود هم یک. در اینجا ممکنه یه سؤالی از من میکنید و آن این است که با قسم مگر میشود یه مطلب مربوط به اساس اصول دین رو ثابت کرد؟ قسم به صافات صفا، مدبرات امرا، زاجرات زجرا، تالیات ذکرا، ان الهکم لواحد. یعنی خدا با سه تا قسم میخواد توحید عبودیت رو ثابت کنه. اینه؟ نه، دنبالش دلیله. رب السماوات والارض و رب بل مشارق، خداوندی که ربوبیت و تدبیر تمام عالم هستی رو دارد، اون خدای یکتا شایسته عبودیت است. به عبارت دیگر، اول خداوند به این وسیله ثابت می کند که در جهان هستی تدبیر به دست یکیست، همه چیز ما به دست اوست، پس عبادت همون برای اون باید باشه. یعنی پرستش کنم کسی را که تدبیر من در دست اون نیست. بنابراین عبودیت دنباله ربوبیته. خب از کجا رب السماوات والارض و رب المشارق واحد است؟ برمیگرده مسئله اثبات توحید و یگانگی خدا. از کجا ثابت بکنیم خالق یکیست، مدبر عالم یکیست، ربوبیت مال یکیست، حاکمیت مال یکیست؟ تا ثابت بشود عبادت هم مال یکی. راه‌های زیادی برای اثبات یگانگی خداوندی در تمام ابعاد توحید. یکی از طرق مطالعه عالم هستی است. ما وقتی مطالعه عالم هستی کنیم، ما رو به خدا می‌رسانه، اصل وجود خدا رو با نظام عالم آفرینش ثابت می‌کنیم، صفات خدا رو هم با مطالعه عالم هستی ثابت میکنیم. فقط مسئله خداشناس خدا پرستی نیست که به وسیله نظام عالم هستی ثابت میشود. خداشناسی که صفات خدا باشه، اونم به وسیله مطالعه نظام هستی حاصل میشه. چرا؟ برای اینکه ما نگاه میکنیم میبینیم یه قانون واحد بر سراسر این عالم حاکمه. مثلا یه قانونی داریم به نام قانون جاذبه که هر دو جسمی یکدیگر را به نسبت مستقیم جرمها و به نسبت معکوس مجذور فاصله ها، یه قانون فیزیکی هست، هر دو جسمی مطابق این قانون همدیگر جذب میکنن. در تمام عالم هستی قانون جاذبه حاکم، یه قانون. موادی عالم هستی رو تشکیل داده. دانشمندان مواد کرات دوردست رو هم آمدن پیدا کردن که اونا مواد چیه. میگن مواد همه جا یک، از کجا ما بفهمیم اون ستاره ای که هزاران سال نوری با ما فاصله دارد موادش با مواد کرات دیگر یکی هست؟ از تجزیه نور، نورهایی که از موجودات مختلف پخش می شود اشکال مختلف دارد و طول موجهای مختلف دارد. از تجزیه نور فهمیدن مواد تشکیل دهنده عالم همه جا یکیست. باز مطالعه کردن دیدن این اجرام آسمانی و زمینی و تمام موجودات این عالم از یه موجودات کوچکی به نام اتم ساخته شده، همه بدون استثناء اون کوچکترین جزءش اتم. اتم ها رو هم شکافتن دیدن شبیه همه، مرکزی دارن، دوائری میچرخن، بعضی دوائرش بیشتر بعضی کمتر، مرکز بیشتر کمتر، اما ساختمان کلی اتم یک. تمام عالم از ذرات اتم، تمام اتم ها ساختمان مشابه. و عجیب این است ساختمان منظومه های عالم مثل ساختمان اتم. ما منظومه شمسی داریم، مرکز قرص آفتابه، اطرافش سیاراتی در گردش هستن، همین شکل شکل اتمه. اتم هم یه مرکز داره، اطرافش سیاراتی دارن میچرخن. معلوم میشه همه جا تدبیر واحده. حیواناتی داریم اشکال مختلف، حیوانات دریا، خزندگان، درندگان، جنبندگان، پرندگان، انواع حیوانات، همه اینها رو وقتی میشکافن میرسن به اون واحدی که در ساختمانش به کار رفته که اسمش سلوله یا یاخته است. همه اینها از سلولهای مختلف ساخته شده. ملاحظه میکنی؟ همش به سوی وحدت پیش می رود. عالم هستی یک نظام واحده، نظام واحد دلیل بر خالق واحده، نظام یکی خالق هم یکی. ببینید قرآن چقدر جالب میگه در آیه 3 و 4 سوره ملک، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. ای پیغمبر یه نگاه به عالم هستی کن، در آفرینش خدا اختلاف و تفاوتی نمیبینی، همه به یه ریشه برمیگردن. فرج البصر، دوباره نگاه کن به عالم هستی، هل ترا من فطور، آیا شکافی در میان موجودات و اختلافی میبینی یا همه اینها واحدن؟ سمر جل بسر کرته، بار سوم نگاه کن، ینقلب الیکل بسر و خاصن و هو حسیر. خاصه یعنی خسته، حسیر یعنی ناتوان. بار سوم یه نگاه کن به آدم هستی، هر چی میخوایی در این عالم بی نظمی نگاه کنی پیدا نمی کنی، چشمات خسته میشه، ناتوان میشه، اما نشانه ای از بی نظمی در این عالم نیست و نشانه ای از تعدد و پراکندگی. همه جا نشانه وحدت است، مخلوق واحد، خالق واحد، رب السماوات والارض و رب المشارق، خدایی که مدبر عالم هستی است و یگان و یکتاست و وحدت نظام این عالم و قوانین این عالم نشانه وحدت ذات پاک اوست، اون باید معبود باشه. معبود واحد، چون خالق و مدبر واحد. خب بریم سراغ رب المشارق ببینیم رب المشارق چی داره میگه. اونم نکته دیگر از توحید در عالم هستی است. خداوند مشرقها، اولا چرا خداوند مشرقها و مغربها نگفته؟ در جای دیگر از قرآن داریم میگه رب المشارق و المغارب، آیه 40 سوره معارج. اینجا میگه رب المشارق، در سوره معارج آیه 40 میگه رب المشارق و المغارب، خداوند مشرقها و مغربها. اینجا فقط میگه خداوند مشرقها. چرا؟ برای اینکه یه بار گفتن بس، مشرق و مغرب به قرینه هم معلوم میشود. قرآن فصیح بلیغه، گاهی مسائلی که معلوم میشه حذف میکنه، یا یه بار میگه دفعه دوم حذف میکنه. رب المشرقین و رب المغربین هم داری در سوره الرحمن، خداوند دو مشرق، خداوند دو مغرب. اما اینجا میگه خداوند مشرقها، مغربها. ببینیم یعنی چی. اگر دقت بکنید و دانشمندانم گفتند و کلماتشون رو ببینید، خواهید دانست به این که خورشید هرگز دو روز پشت سر هم از یک نقطه طلوع نمی‌کنه، دو روز پشت سر هم هم از یک نقطه غروب نمی‌کنه. مشرقها همه روز عوض. دانشمندان فلکی میگن خورشید 23 درجه میل شمالی داره، 23 درجه میل جنوبی داره. یعنی از خط استوا که اول موقع اول بهار مقابلش هست میرود به طرف شمال، 23 درجه در این سه ماه طی بعد سه ماه بعد 23 درجه بر میگرده، اول پاییز دوباره میاد موازی خط استوا. از اون به بعد میل جنوبی شروع میشه، 23 درجه سه ماه طی میکنه، بعد میل بر میگرده 23 درجه رو بر میگرده. سه ماه پاییز تمام میشه 23 درجه، از اول زمستان شروع میشود به بازگشت. این قوس صعودی و نزولی مفهومش این است هرگز در دو روز پشت سر هم خورشید نه از یک نقطه طلوع میکنه نه در یک نقطه غروب میکنه، دائما جاشو عوض میکنه. رب المشارق یا در آیه معارج رب المشارق و المغارب. اما اونجا که میگه مشرقین و مغربین، مراد اون دو نقطه ای هست که در خط اعتدال مقابل استوا قرار میگیره، اول بهار اول پاییز. مشرق اعتدالی و مغرب اعتدالی، اول پاییز و اول بهار، رب المشرقین و رب المغربین. این حرکت خیلی برکت داره. فصول چارگانه سال، تابستان و بهار و زمستان و پاییز و رسیدن میوه ها و نزول باران و آثار گوناگونی که دارد فصول چارگانه، ما به همین اختلاف مشرق ها و مغرب هاست. ای انسان مراقب باش، ما یه نظام واحدی برای حرکت خورشید تعیین کردیم که این نظام میلیون ها سال همینه، یعنی این 23 درجه میل شمالی و 23 درجه میل جنوبی و این مسیر رو تابستان و زمستان حرکت کردن بدون کم و زیاد میلیون ها سال همین. چه نظم واحد حساب شده ثابتی است که بر این عالم هستی حکومت می کند. ای پیغمبر به این ها مگو خداتون واحده. چرا؟ چون نظام عالم هستی واحده، چون مدیر و مدبر واحده، خالق یکتاست، بنابراین معبودتان هم یکتاست. درباره مشارق و مغارب نکته دیگری هم دانشمندان گفتن که مراد مشرق و مغرب های مکانیه یا هم مکانی هم زمانیه. اینی که من گفتم مشرق و مغرب های زمانی بود. مشرق و مغرب های مکانی چیه؟ این است، اینجا که برای من مشرق است، برای کسانی مغربه. اونهایی که در طرف شرق ما قرار دارن، ما غربشون هست. ما اینجا هستیم، مثلا عراق مغرب ماست، افغانستان مشرق ماست. و میگن این رب المشارق از آیات علمی قرآنه که دلالت بر کرویت زمین میکنه. اگر زمین مسطح بود مشارق و مغاربی نبود، یه طلوع بود یه غروب بود. کرویست که هر نقطهی نسبت به نقطه دیگر مشرق و هر نقطهی نسبت به نقطه دیگر مغرب است. خب این تفسیر آیات. اما در اینجا یه نکته مهم اخلاقی هست و آن این است، آیا این اله واحد نقطه مقابلش فقط مشرکان عرب بودن یا ما بت‌های دیگری هم غیر از بت‌های سنگی و چوبی داریم که هنوز هم در میان ما هست و اونها رو پرستش می‌کنیم؟ تمام شد، ریشه کن شد بت پرستی؟ لا اله الا الله اومد همه رو از بین برد؟ نه، بت‌هایی خطرناک‌تر از بت‌های سنگی و چوبی. دعای از قرآن براتون بخونم. در سوره فرقان آیه 43 می‌فرماید ارأیت من اتخذ الهه هوا افأنت تکون علیه وکیلا. ای پیغمبر، آیا ندیدی کسانی را که هوای نفسشون بت اونهاست، معبود اونهاست، هواپرست؟ فرمانی هوا صادر میکنن دنبال اون هست، گناه هست باشد، گناه نیست باشد، پرستش هوای نفس. افعنت تکون وکیلا یه معنیش این است تو میتونه مدافع اینها باشی، اینهایی که بوتشون هوای نفسشون. سوره جاسیه آیه 23 همین معنا رو به صورت شدیدتر داره. دو آیه در قرآن داریم به این مضمون، یکی سوره فرقان آیه 43 بود و اما سوره جاسیه آیه 23 افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله على علم و ختم على سمعی و قلبه و جعل على بصره غشاوه. ای پیغمبر، آیا ندیدی کسی که هوای نفسش رو بت قرار داده پرستش میکنه، خدا رو گمراه کرده، بر قلبش مهر نهاده، بر گوشش مهر نهاده، چشمش پرده افتاده، هیچی نمیبینه. آیا خداوند این کار میکنه؟ بر چشمهای پرده میفکنه حقایق نبینن، گوشهای رو سنگین میکنه حقایق نشنون، قلبهای رو از کار میاندازه یعنی عقلها درک حقایق نکنن؟ بله، به دنبال هواپرستی من، این مجازات من. خداوند ابتدا به ساکن که همچین چیزی نمیکنه، اختیار کسی رو نمیگیره، منابع درک و شناخت رو از کسی نمیگیره. وقتی هواپرستی به حد اعلا رسید، صاحب الهوا لا یرا الا هوا. آدم هواپرست غیر از هوای نفسش هیچی نمیبینه، نه خدا، نه پیغمبر، نه حق، نه حقیقت، نه حقوق انسان، هیچی نمیبینه. یه همین است که بر چشمش پرده افتاده و گوشش سنگین شده و قلبش در مهرموم شده، هیچی ازش بیرون نمیاد، هیچی داخل نمیشه. پس یکی از شاخه‌های خطرناک بت‌پرستی هواپرستی است. هواپرستی در طول تاریخ باعث بت‌پرستی هم شده. داستان اون عالم مغروری که تسلیم هواپرستی شد و آخر عمرش شیطان رو پرستش کرد، بت‌پرست شد، اون داستانش معروف لابد شنیده ای. هواپرستی سر از بت‌پرستی در میانه. گاهی بعضی ها پول پرستن، خدای اونا پول اوناست. این رجال سیاسی آمریکا و بسیاری از رجال سیاسی دنیا، خدای اونها دلار اونهاست. حقوق بشر بهانه است، دموکراسی بهانه است، آزادی بهانه است، شعارها بهانه است. وقتی پای دلارها به میان میاد، همه چی بیرنگ و کمرنگ و محو میشود. فقط یه بت دارن و اون دلارهای اونهاست. در عملم نشان دادن کسانی که هماهنگن با منافع مادی اونها، اونها آدمهای نمونه ای هست. کشوری پیدا بشود مثل کشور جمهوری اسلامی هماهنگ با منافع نامشروع مادی اونها نباشه، از همه جا بدتره. نه دموکراسی داره، نه آزادی داره، نه حقوق بشر داره، هیچی نداره. اما اگر هماهنگ با منافع نامشروع اونها شدیم، هیچی نداشته باشیم، همه چی داریم. یه حدیث براتون بخوامم. حدیث از ابن عباسه، ولی من فکر میکنم ابن عباس این مال خودش نیست، از استادش امیر مؤمنان علی علیه السلام یا از پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد. سلام الله علیه و آله و سلم شنیده است. مرحوم محدث قمی در کتاب سفینت البعال در ماده درهم این حدیث از ابن عباس نقل میکنه. ابن عباس میگه هنگامی که اولین درهم و دینار به عنوان نقد معامله پیدا شد، بشر طلا رو پیدا کرد، نقره رو پیدا کرد، فهمید اینا چیز قیمت داریه و از اینا سکه زد. به جای این که بخوان اجناس رو مبادله کنن، کار مشکلی هست، این دو نقد رایج رو آوردن معیار معامله قرار دادن. اولین باری که سکه درهم و دینار، نقره و طلا زده شد، شیطان یه نگاهی به اون کرد، شهق شهقتا، یک فریاد خوشحالی کشید، برداشت رو چشماش گذاشت، بعد به سینش چسبوند، دو مرتبه برداشت به سینش چسبوند، تو روایت داره دو بار، یه بار به چشماش گذاشت، دو بار به سینهش گذاشت، یه بارم فریاد شادی کشید. بعد چی گفت؟ قربت و عینی، ای نور چشمان من، به درهم و دینار خطاب کرد، و ثمرت و فعادی، ای میوه قلب من، ما ابالی من ابن آدم اذا احبو کما ان لا یعبدو وثن. ای کاش فرزندان آدم شما رو پرستش کنن، درهم و دینار رو با تو بذارن کنار، شما از بت ها برای من عزیزتری. حسبی من بنی آدم ان یحبو کما، برای من کافیه که بنی آدم شما رو بپرسته، پول پرست باشه، تمام گناهان رو بارش میکنی. چقدر ظلم میشود برای رشوه خواری ها. این قاچاق های مواد مخدر برای چیه؟ برای همین درهم و دیناش. این جنگ هایی که نیروهای استعماری در دنیا به کار میاندازن تا کارخانه های اسلحه سازشون کار کنه، تا درآمد زیاد داشته باشن، اینا بر اثر چیه؟ بر اثر همین سرمایه ها و همین پول ها. پول پرستی خیلی مهمه عزیزان. اگر میخواید کسی رو امتحان کنی، در پول، در مال امتحان کنید. بسیارن کسانی که نماز رو زد اما صحبت اموال که شد پاشون میلرزه. همین کسانی که درباره این بازاریابی های شبکه و گلکویس ها و اینها پاشون لغزیده، افراد خوب هم توشون ما گاهی دیدیم، نماز خون یخه چاک میکنه، دفاع میکنه، پای پول آمده میبین. اونقدر تو نامه ها داریم بچه ها مادرهاشونو بعد از مرگ پدر یا از خانه بیرون کردند و اذیت و آزار کردند به خاطر میراث. برادرها به جان هم افتادند به خاطر میراث پدر. امتحان میخواد بکنی شخصیت اشخاصو؟ در مال و سربر امینه، درستگاره، حقوق شرعیه رو میپردازه، چشم طمع به مال کسی ندوخته، آدم درستی. نه نه، منطقه افراد مختلفن. بعضی ها هستن ایمانشون میفروشن ارزان، بعضی ها گران فروشن، ولی هر دو فروشندن. بعضی ها رو با 1,000,000 اگر دستش داری وهم میداره فرار میکنه. بعضی ها تا 100,000,000 و 200,000,000 و 500,000,000 اینا بد نیست، به میلیارد که خورد میبینی تکام میخوره، دیگه خبری ازش نیست. کسی پیدا کنید که فروشنده نباشد، ایمانشو به درهم و دینار نفروشد. چی بگه؟ بگه والله اگر اون چه در زیر این آسمانه تمام اینها رو به علی بدهم که پوست جوی را از دهان مورچه بیرون بیا ورد، والله نمی کنم. این میشه شخصیت، معلم جهان بشریت. امیدوارم از کسانی باشیم که توحیدمون رو در این ماه مبارک رمضان کامل کنیم. هواپرستی، دنیا پرستی، مال پرستی، شهوت پرستی، اینها رو بتونیم از خودمون دور کنیم. انشاءالله در سلک عباد الله در آیین. السلام علیکم.